أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل 11 با این عنوان شروع شد: فی تحقیق ان کون الشیء عقلا و عاقلا و معقولا لا یوجب کثرتا فی الذات ولا فی الاعتبار. که در اینجا سه مطلب ملحوظ هست بر حسب این عنوان. یکی این که اگر یه شیئی عقل و عاقل و معقول بود، این باعث کثرت ذات نمی شود. عاقل و معقول نظیر علت و معلول نیستند که ذاتن حتما باید متعدد باشه. اون رسم است. ولا فل اعتبار که از سنخ معالج و متعالج هم نیستن. طبیبی که یعالج و نفسهو، این گرچه دوتا ذات به دوتا وجود ندارد، یک وجود دارد، ولی از حیث طبیب بودن معالج است و از حیث مریض بودن متعالج است. اون فکر و اندیشش معالج است، اون جسم تب کردش متعالج. مطلب سوم اون تغایر اعتباری است که خیلی از بزرگان منهم محقق طوسی رضوان الله علیهم فرمودند به این که در اضافه یکفیه تغایر الاعتباری. عاقل و معقول این دو تا لفظ مترادف نیستند، دو تا مفهومند و این دو تا مفهوم رو با دو تا عنایت و دو تا اعتبار از ذات بسیط من جمع جهاد انتظار میکنیم. اون که یکفیه تغایر الاعتباری، اون اعتبار ثالث است. این اعتبار اینجا منفی است، نظیر اعتبار معالج و متعالج، اعتبار واعظ و متعظ. بالاخره انسان رو عقل عملی که دارد، شهوتش و غضبش رو متعظ میکند. اون فکرش واعظ است و این قوای مادون متعظ. این که فرمود من لم یجعل الله له نور و ما له من نور، یا توبا کسی که ذات اقدس اله و واعظ و من قلبه قرار بدهد ناظر بین. خب کسی که میشینه فکر میکنه، خودش نصیحت میکنه، این طبیب است که خودش درمان میکنه دیگه. این بنزل و بر قرآن ماه و شفا آن رحمه، این شفای اخلاقی را اون واعظ درونی کثرت ذات منفی است. کثرت اعتباری که در معالج و متعالج است منفی است، و کثرت اعتباری که صرف اعتبار باشد این چاره نیست، برای اینکه اینها متضاعفان و متضاعفان که یک جا مستقر نمیشه. مرحوم بوعلی این رو خوب تبیین کرده است. مرحوم صدر متعالی فواد به اینکه با اینکه جناب بوعلی مسئله عاقل و معقول رو خوب تبیین کرد که عاقل و معقول نه از سنخ علت و معلول است، نه از سنخ معالج و متعالج، باز جناب ابن فخرازی در درکش گرفتار صحبت شد و میگه اینا دو صفتن. سرش آن است که ایشون بین مفهوم و مستاق، بین ماهیت و وجود خلط کرد و بین مترادف ها و متضاعف ها خلط کرد. گفت اگر اینها این صفات عین هم باشن، باید اینا مترادف باشن، معنای علم بشه معنای قدرت، در حالی که این چنین نیست. و شواهد دیگری هم داشتن که برابر اون شواهد معلوم شود که اینا بین ماهیت و وجود، بین ذات و مفهوم، یعنی مصداق و مفهوم خلط کردن. مرحوم صدر متعلهین فرمایش مرحوم بوعلی را که از الهیات شفا نقل کرده بودن این رو تلقین میکنن، بخشی از فرمایش الهیات رو ذکر میکنن، بعد نقدهای فخرازی رو ذکر میکنن، بعد به بخش دیگر میرسن، اون بخش دیگر رو از الهیات بوعلی نقل میکنن و اونجه را که برهم بوعلی تو تعلیقاتشون فرمودن اون رو هم ذکر میکنن، باز بخش دیگر از سخنان فخرازی رو ذکر میکنن که با اینکه در حکمت مشاب به صور شفاف آمده که اینا گرچه دو تا مفهومن و با دو اعتبار صادقن، ولی دو تا حیثیت وجودی و خارجی ندارن که مثلا عاقلیت یه صفتی باشد معقولیت صفت دیگر باشد. اونجرا که در صدر فصل 11 یعنی صفحه 346 همین جلد اول سوم اسفار مرحوم صدر متعلین از فخر رازی نقل کرد، این رو از جلد اول مباحث مشرقیه صفحه 339 نقل کرد که فرمود قال الفخر الرازی ان الظاهریه، این که رو خوندیم. در صفحه 347 وسط های صفحه که قال الشیخ فالمقالات الصامت من الهیات شفا، این فصل ششم از مقاله هشتم الهیات شفاست، طبع مصر صفحه 356 بود که رو خوندیم. رسیدیم بعد از نقل عبارتهای فخر رازی رسیدیم به صفحه 350 همین جلد سوم اسفار، چون چند جلسه به مناسبت همین دهه فجر تعطیل بود اینا رو تکرار کردیم. اسفار جلد سوم صفحه 305 سطر سوم به اینجا رسیدیم. 350 صفحه 350 سطر سوم مرحوم صدر متعلم فرمود به این که اگر عاقلیت و معقولیت حتی در ذات واجد تعالی غیر هم باشن چند تا محضور دارد که بعضی از اون محاضر شمردن، بعضی از محاضر دیگر هم این است. و ایزن یلزم و علا ما ذکره و جناب امام رازی الا یکون فرق بین العاقلیت و المعقولیه و بین العهوبت و البنوبت. اگر عاقلیت و معقولیت دو حیثیت است، دو تا صفت هست، خب نظیر عبوبت و بنوبت خواهد بود، همونطوری که عبوبت و بنوبت در شخص واحد دو جهت جمع می شود، ممکن است اب کسی باشد به ابن دیگری، عاقلیت و معقولیت هم همین جور باید باشد، نه قوی تر از این. اگر این طور شد از اون طرف هم شما باید ملتزم بشید که ممکن است کسی اب خودش باشد رو دو اعتبار. البته این نقد ها وارد نیست. به این جلد یلزم و علا ما ذکرهو الا یکون فرق بین العاقلیت و المعقولیه و بین العقوبت و المنوبت. ایشون که نیامد بگوید به این که عاقلیت و معقولیت در جمعی جهاد مثال مضافات بود، گفت عاقلیت و معقولیت دو تا حیثیت دارد، حالا این دو تا حیثیت گاهی با هم جمع میشن گاهی با هم جمع نمیشن. اونجا که با هم جمع میشن دلیل خارجیست، اونجا که با هم جمع نمیشن هم دلیل خارجیست. این نقد را شاید بتوان جواب. خب فکما جاز اشکال مرحوم صدر متعلی این است، فکما جاز عند امام رازی اتصاف الشیء الواحد به کونه آغرن لذاتهی و معقولن لذاتهی ما تغایر الوصفین فی الهویت و ذات، چون امام رازی گفته بود که اتحاد عاقل و معقول در وجود واحد است ولی دو حیثیت دارد. فلیجز اندهو کون و شیعه ابن لنفسهی و ابن لنفسهی و به دو حیثیت که مثلا شیع شخص پدر خودش باشد و فرزند خودش باشد دو دو جهت، این اشکال دیگه وارد نیست. و کزل حال فی کون شیعه محرکن لنفسهی و متحرکن ان نفسهی، اشکال نمونه دیگری که برهم صدر تعلیم اشکال میکنن، میگن به این که اگر عاقلیت و معقولیت با نظیر عبوبت و بنوبت هست و حتما دو جهت هست، خب پس و معذارک میشه که شیء عاقل خودش باشه رو دو جهت، خب شیء محرک خودش باشه رو دو جهت، شیء خود به خود حرکت بکند، خودش حرکت بدهد، یعنی خودش از قوه به فعلیت خارج بکند. دیگه ما نمیتوانیم بگویم هر متحرک نیازمند به محرک بیرونی است، اون برهان محرک اول اون هم کاملا آسیب میبیند. این اشکال ایشون وارد نیست. برام سعد مصر نفهمد که فمل فرق بین القبیلین اندهو ازا کان فی جمیع تلک صفات کانت المغایره، عبارت میتونست بهتر از این باشد. ازا کان فی جمیع تلک صفات ازا کانت فی جمیع تلک صفات المغایرتو بین طرفین مفهومن و ذاتن و ماهیتن وجودن، دیگه لازم نبود یه دوتا کانه، ولی خب حالا عبارت فعلا این است. ازا کان، اگر در جمیع اون صفات تغایر مفهومی است و تغایر وجودی هم هست، ولی معذالک یک شی عاقل خودش هست و معقول خودش هست رو دو جهت، خب در ابوبت و منوبت هم همین رو بگی، در محرکت و متحرکت هم رو بگی. شما میگید عاقلیت و معقولیت مفهومن و ماهیتن دوتان، ذاتن و وجودن یعنی مستاقن و وجودن دوتان شد، محرکت و متحرکت هم همین است، عبوبت و بنوبت هم همین است. پس حالا شما این شش امر ردیف هم بشمارید، عاقلیت است و معقولیت، عبوبت است و بنوبت، محرکت است و متحرکیت، هر کدام با مقابلشون مفهومن و وجودن جدا، پس از اینجا تمایزی نیست. یعنی عاقلیت و معقولیت مفهومن و وجودن دوتان، محرکت و متحرکت مفهومن وجودن دوتان، عبوبت و بنوبت مفهومن وجودن دوتان. حالا این دوتان، خب اگر اون دوتا یه جا جمع میشه، این هم بس میشه یه جا جمع بشه دیگه. یعنی اگر عاقلیت و معقولیت مفهومن و وجودن دوتا هستن، ولی معذاره در شخص باها جمع میشه، و محرکت و متحرکت هم همینه، عبوبت و بنوبت همینه، و در شخص باها جمع بشه دیگه. چرا اینجا جمع نمیشه اونجا جمع میشه؟ پس نمیشه اونجا یه مشکل دیگه داره. اونا مفهومن دوتان وجودن یکی هم، نه اینکه این شیشتای هر کدوم با مقابلش همین حکم داشته باشه. مفهومن یک، مستاقن دوتا، اینو غیر همه، اینو عاقلیت و معقولیت مفهومن و مستاقن جدای هم همن، ولی با هم جمع میشن. محرکیت و متحرکیت مفهومن و مستاقن دوتان با هم جمع نمیشن، خب چرا؟ عبوبت و بنوبت مفهومن و مستاقن با هم جمع دوتا هستن، ولی با هم جمع نمیشن، خب چرا؟ حکم الامثال فی ما یجوز فی ما لا یجوز باید فرماد به این که باید این باشد. فمل فرق این چرا ذاتن یعنی مستاقن در قبال مفهوم، از اکانت المغایره بین طرفین مفهومن و ذاتن یعنی مفهومن مستقن و ماهیت وجودن، چرا خودتون نمیگید یک؟ چرا هیچ کدوم از حکمان نمیگن دو؟ چرا بالاتر از این را عرفا گفتن سه؟ نیم شما نیم پذیرید یک، حکما اتفاق دارن دو، عرفا بالاتر از اون چی که حکما اتفاق دارن گفتن سه. فلمازا اجمعت الحکما على ان الشيء الواحد لا يمكن ان يكون محركا لذاته ولا ابا لذاته ولا معلما لذاته، اما همه اونها قد جوزوا كون الشيء الواحد عاقلا لذاته معقولا لذاته. این تفاوت برای چیه؟ این یک اشکال، اون یکی که قبلا نقض بود میشه دومی سومی. حرفی را که عرفای محققین گفتن فوق آن است که حکما گفتن. درباره اونی که حکما گفتن این است که یک شی خودش تعقل میکنه، اتحاد آر معقول است. اونی که عرفا گفتن یه موجود مجرد وحدانی عقلی همه معقولات رو یک جا داره است. فلمازا اجمعت الحکما بر اون حرف یک، و بعض العرفاء المحققین الکاملین اندهام ان العقل البسیط کل المعقولات، این دو اون نپذیرفتن شما هم که مطلب قبلی بود. پس این تفاوت نشون میداد که در عاقلیت و معقولیت مفهومن دوتان مستاقن یکی هست. فعلم من ذالک ان مجرد تغایر المفهومات لا یقتضی تغایر اونها را در وجود، لذا فجاز ان تکون هویتون واحدتون بسیطتون به جهت واحدتین بسیطتین، این مصداقن لحمل معانی کثیرتین و صدق مفهومات کثیرتین علیها، بدون اینکه اون وحدت هویت آسیب ببینه، یک، و بدون اینکه این وحدت جهت صدمه ببینه، دو، من غیر ان تنسلم بذالک وحدت و ذاتها، وحدت و ذاتها یک و وحدت و جهت ذاتها دو، چون فرمودن به اینکه فجاز ان تکون هویتون واحدتون بسیطتون یک، به جهتن واحدتن بسیطتن دو، هویت یکی، جهت هم یکی، معذره چند تا مفهوم برای صادق است. مثلا مثال هایی قبلا می دادیم، یه موجود بسیط مثل علف، این 5-6 تا مفهوم برای صادق است، این مخلوق خداست، مقدور خداست، معلول خداست، معلوم خداست، مرزوق خداست و مانند. این چه نیست که این علف که بسیط است از جهتی معلوم خدا باشد و از اون جهت دیگه مقدور خدا نباشد، به عزل از جهت دیگر مقدور باشد، یکی نیست، با حاق از اون مفاهمی دیگه. نه وحدت هویت آسیب میبینه، نه وحدت جهت. و فی کل موزن، اگه در جایی گفتن که مثلا ابو ابن جمع نمیشه و محرک و متحرک جمع نمیشه، معلم و متعلم جمع نمیشه، علت و معلول جمع نمیشه، نه برای این است که چون مفهوم معلم غیر از مفهوم متعلم است، برای اینکه این اعتام میکند چیزی را که ندارد، اون میگرد چیزی را که ندارد، چون بازگشتش به جمع نقیزه این است، یک شی نمیشم داشته باشم نداشته باشم، لذا معلم و متعلم محالی که بشه، برای اینکه معلم میداند و افاظه میکند، متعلم نمیداند و استفاده میکنند. اگر زید بخواد معلم خودش باشه، یعنی هم میدونه هم نمیدونه، چون بازگشتش به جمع نقیزه این است محاله، مثل علت و معلول، خالق و مخلوق، این هم همینطور دیگه. و فی کل موزین حکمو به تغایر الجهه و اختلاف الحیثیه فی اتصاف شی به مفهومه این من المفهومات، مثلا گفتن تحریک و تحرک دو جهت میتربد، قوه و فعل دو جهت میتربد، امکان و وجوب دو جهت میتربد، وحدت و کثرت دو جهت میتربد، نه برای اینکه چون مفهومشون دوتان دو جهت میتربند. فلم یحکمو به تکثیر جهه هناک، در اون موارد به مجرد مغایرت المفهومین فی المعنا و المفهومهی، نه چون معنای معلم با متعلم دوتاست پس دو جهت معتبر است. تا شما بگید چون معنای عاقل و معنای معقول دوتاست و اینکه مرادف هم نیستن پس دو جهت معتبر باشه، بل به امر خارج نفس المفهومین، اون خصوصیت مورد است، کما افاده و شیخو فی ما نقلناه قبل و الان هم نقل میکنیم یه تکه بعدیش رو. قال ایزن یعنی مرحوم ابو علی در تتمه هم اون فصل ششمه از مقاله هشتمه الهیات شفا، اون چی که در صفحه 349 از شفا، در صفحه 347 از الهیات شفا نقل کرده بودن، طبع مصر صفحه 356 بود. این وقالت دنباله همون فرمایش قبلی مرحوم شیخ است، چه تجلیلی میکنه مرحوم میرداماد از مرحوم شیخ در اون تقویم ایمانشون. بعد اون شعر معروف هم نقل میکنه، در دهر چون من یکی، این تقویم ایمانش هم از کتاب های خوبی مرحوم میرداماد. و قال ایزن اینه که اونجا به صورت تلازم فرمودن که اگر این است باید آل عمر محرک و محرک هم یه جمع بشه. این همون طوری که فخر رازی نمیتونه بگه که عقل و معقول، همون فخر رازی همون طوری که نمیتونه بگه چون ابو ابن دو جهت هستن، معلم و معلم دو جهت هستن، محرک و محرک دو جهت هستن، عقل و معقول هم دو جهت هستن، چرا نمیتونه بگه؟ برای اینکه صرف تغایر مفهومی، تغایر حسی نمیتونه بگه. مرحوم صدر متعلقی هم نمیتونه بگه که اگر اونجا دوتا هستن پس اینجا هم باید، اگر اونجا یکی هستن منتها با دو جهت، اینجا هم باید یکی بشه با دو جهت. اینا رو خصوصیت های مورده، بعضی جا مشکل دارن بعضی جا مشکل ندارن.
اما ما ذکرهو
بود، بله؟
اگر ما نقطه
بیرون نظر بگیریم، نه ایشون که برهان بیرون نمیتونه نفع بکنه، که ایشون میگه که عقلیت و معقولیت یه جا جمع میشه در یک شخص ولی به دو جهت. مرحوم صدر متعلقی فرمود به این که اگر عقلیت و معقولیت در یه شخص تو دو جهت جمع میشه، علت و معلول هم باید در یه شخص تو دو جهت جمع بشه. این چه ترازمی؟ اونجا ممکنه که فخر رازی بگه اونجا در خصیصی مورده است. خب این وقال ایزن بالا همون صفحه 358 الهیات شفا طبع مصر است، دنباله هم فرموش قبلی است. وقال ایزن انا نعلم یقینا ان لنا قوتن نعقلو به هل اشیا، برای اتحاد اثبات اتحاد عقل معقول. فرما به این که ما همونطوری که دست داریم، پا داریم، چشم داریم، گوش داریم، که با این کارها ما انجام بدیم، بعضی از کارها ادراکیست، بعضی از کارها تحریکی، اینم میدونیم که یک نیروی داریم که با او چیز میفهمیم، این نیروی داریم که با او چیز میفهمیم. همونطوری که چشم داریم با او میبینیم، گوش داریم با او میشنویم، یه نیروی هم در درون ماست که با اون نیروی چیز میفهمیم، یه نوری هم در درون ماست که با اون ملائمات جذب میکنیم بهش بنام قوه شهوت، غذا میخوریم، لباس میخوریم، این چیزایی که علاقمندی جذب میکنیم. یه نیروی هم در ماست که بیگانه رو ترد میکنیم و در ما خوف ایجاد میکنه، از مار و عقرب و دشمن و امثال ذلک میترسیم، این قوه غضب است. قوه دافعه در ما هست، قوه جاذبه در ما هست، قوه فاهمه هم در ما هست، اینو ما میفهمیم. خب ما این که قوه فاهمه داریم اینو به چی میفهمیم؟ ما اشیا رو وسیله قوه فاهمه میفهمیم، خود قوه فاهمه رو به چی میفهمیم؟ اگر قوه فاهمه را به قوه فاهمه دیگر بفهمیم به تسلسل، اگر قوه فاهمه را با خودش میفهمیم فهیل عاقل فهیل معقول. و قال اذا انا نعلم یقینا ان لنا قوتا نعقل به الاشیاء فاما ان تكون القوه التي نعقل بها هذه القوه هي هذه القوه نفسها، ما با همین قوه همین قوه رو میفهمیم، فتكون هي نفسها تعقل ذاتها، پس این میشه تا داغل ما او تعقل ذلک را قوت اخرى، ما با یه قوه دیگری قوه عاقل رو میفهمیم، با یه قوه دیگری میفهمیم که قوه در راک داریم. اگر این باشد فتکون لنا قوتان، بس ما دو تا قوه داریم، یه قوه داریم که نعقل به هر اشیا، یه قوه داریم که نعقل به ها هذه القوه، و نقل کلام در اون قوه دیگه میکنیم که اون قوه رو باشی درک میکنیم. سم تسلسل بها الى غیر نهایه، اون وقت لازمش نیست که فیکون فینا یا فتکون فینا قوان قوان نعقل الاشیاء بلا نهایت بالفعل، قوای بلا نهایه بالفعل در اوست که ما با اون قوای بلانهای اشیا رو درک میکنیم، اون اشیا اعم از اشیای خارجی است و قوای درونی. برای اینکه ما یه قوه فاهمه داریم به وسیله اشیا در خود این قوه فاهمه را به وسیله قوه یا فاهمه دیگه درک میکنیم، اون قوه فاهمه را به وسیله قوه دیگه درک میکنیم، اون قوه فاهمه را به وسیله قوه دیگه درک میکنیم. پس فتکون فینا قوان غیر متناهیه، که با این قوای غیر متناهیه اشیا را درک میکنیم. این اشیا اهمی از اون اشیای اولی است، اشیایی که با قوه اولا درک میکردیم و خود این قوایی هم که به وسیله هر کدام رو وسیله سابقی درک میکنیم. خب فیکون فینا قوان نعقل الاشیاء بلا نهایه بالفعل، پس این هم محال است. پس معلوم شد فقط بانه ان نفس کون شیء معقولن، اگر یه چیزی معقول بود، مثلا ما الان درک میکنیم که قوه فاهمه داریم، این لازم نیست که به وسیله چیزی دیگر درک بکنیم که فاهمه داریم، به وسیله خود فاهمه فاهمه رو درک میکنیم. فقط بان ان نفس کون شیء معقولن لا یوجب ان یکون معقولن لشیئن، اون عبارت شفا این طور است، لا یوجب ان یکون معقولن لشیئن که ذالک الشیء آخر، اگر یه چیزی معقول بود، صرف معقول بودن این الف دلیل نیست که این الف معقول چیزی است که اون چیز دیگری است. اگر گفتن الف معقول است، معناش این نیست که الف معقول چیزی است که اون چیز دیگری است، یعنی معقول بیگانه است، نه ممکن معقول خودش باشه. عبارت های مرحوم شیخ با اینا خیلی فرق میکنه. فقط بان ان نفس کون شیء معقولن لا یوجب ان یکون معقولن لشیئن که ذالک الشیء آخرو، که اون شیء چیز دیگه باشه. به بهازا تبین انه لیس یقتضی العاقل ان یکون عاقل شیء آخر، حالا اگه چیزی عاقل بود، حالا لازم است که عاقل چیز دیگر باشه که عاقل خودشه، اتحاد عاقل بکنه. این در الهیات شفا. در تعلیقات هم مشابهی را فرمودن، تعلیقاتی که چند چاپ خورده، این چاپی که در مورد دفتر تبلیغات است در قم چاپ شده صفحه 89 و 90 این عبارت است، این تعلیقاتی که طبع بنقه هست و در دفتر تبلیغات قم چاپ شده صفحه 89 ذیل صفحه اینه، یک سطر مونده به آخر، بل باری هو عقلون لأنه هویت مجرده و هو عاقلون لأن ذاته له و هو معقولون لأن هویته المجرده لذاته. پس عقل است و عاقل است و معقول رو سه درک. مثلا ما معنای عقل را میفهمیم، این معنا این مفهوم رو میبریم به سراغ این بسیط ببینیم به ما میده، معنای عاقل میفهمیم، این عاقل رو میبریم به سراغ این بسیط میبینیم به ما میده، معنای معقول رو میفهمیم میریم به سراغ این بسیط ما میده، مثل معنای معلول و معلوم و مقدور و مخلوق و مرزوق، این پنجت مفهوم رو، پنجت لفظ و پنجت مفهوم رو میفهمیم. این موجود خارجی به نام الف که بسیط است، یا این ذره ریز اتمی که بسیط فرض شد، ما مفهوم مخلوقون رو میفهمیم، میبینیم این به تمامه مفهوم مخلوقون رو با بدیم بگیم آزا مخلوق، معلولون رو اینطور، معلومون رو اینطور، مقدورون رو اینطور، مرزوقون رو اینطور و هاکذا. هر کدام از اینها رو بریم سراغش با میده. سرش اینه که این وجود خیلی از کمالات رو داراست. مفهوم مثل کاسه است، مفهوم به اندازه خودش آبجا میگیره، این نمیتونه او رو نشون بده. حتی مفهوم نامتناهی متناهی است، مثلا با بگه این کمالات نامتناهی رو داره، باز میبینیم مشکل داریم، چون مفهوم نامتناهی غیر از مفهوم شجر است، غیر از مفهوم حجر است. مفهوم نامتناهی به حمل اولی نامتناهی است، برای به حمل شایع نظیر مفهوم های دیگه تو مدار بسته است. مفهوم نامتناهی متناهی است. مفهوم نامتناهی غیر از مفهوم آسمان است، غیر از مفهوم زمین است، غیر از مفهوم شجر است، غیر از مفاهیم همه مفاهیم عالم است. مفهوم نامتناهی مثل مفهوم شجر یه مفهوم خوشگوالی میشتیم، چون این از در هم حمل اولی نامتناهی است و در از حمل شایی خوب متناهی است دیگه. یه لفظ است، یه مفهوم، مفهوم نامتناهی که شما نمیتونید در باره شجر استعمال میکنید بگه شجر نامتناهی، حجر نامتناهی. مفهوم اون ظرفیت ندارد که بتواند مصداق نشون بده. بدون بال این در صفحه 80 در صفحه 90 این فرمایش دارن و کون ذات الباری عاقلا و معقولا لا توجب ان یکون هناک اثنینیتون فی الذات ولا فی الاعتبار، فالذات واحدتون ول اعتبار واحدون لکن فی الاعتبار تقدیم و تأخیر فی ترتیب المعانی. این عبارتی که در اسفار آمده اونجا من منطقه اونجا اعتبار داره جه عبارت داره. این که فرمودن اعتباراً یکیست، یعنی اون اعتباری که ما در واعظ و متعظ ترسیم میکنیم که شخص خودشو موعظه میکنه رو جنبه عالم بودن و محدث بودن و آشنا بودن به احادیث، تغییر اعتباری مثل معالج و متعالج. لذا در متن همین عنوان همین فصل 11 فهمود عاقل و معقول نظیر واعظ و متعظ نیستن، نظیر معالج و متعالج نیستن که تغایر اینجور تغایر اعتباری داشته باشن. اما اون تغایر اعتباری که در اضافه تغایر اعتبار کافی است، اون حتما باید محفوظ باشه. خب لکن در عبارت خدم تأخیر است بل غرض و محصر همشن واحد. حالا محروم صدر متعلیم فهمود که این عبارت تعلیقات بود که تمام شد، اون عبارت شفا. فقط زهره و تبینم ان الموجود از سوری، یعنی اون که صورت محض دارد کشکن سوری، موجودات دیگر صورت سوری محض نیستن، هم ماده دارد هم صورت، اما اونی که ماده ندارد سوری محض دارد، صورت محض دارد که سوری. ازا المجرد ان الماده را که دانش تکفر بود ان الموجود، تبین ان الموجود سوری که المجرد الماده است، این نفس وجودهی یصدق علیه بلا اعتبار صفت اخرى، این سه مفهوم بر او صادق است، انه عقل و عاقل و معقول. فهذه المعانی کلها موجودت به وجود واحد. مشکل جناب فخر رازی این است که خب اگه اینها با هم متحد باشن لازمش نیست که مفهومایی که باشن لازمش که مترادف باشن. میگن نه، مفهوما متعددن، مستاقن یک و حیثیت صد دو در اینجا یکی است. اینا مسابقه همن، نه مساویان و نه مترادف. لا انا الفاظ مترادفتون کما توهم جناب فخر رازی فی صفات الله که انها مترادفت الالفاظ است، ان الحکماء القائلین به عینیت صفات لذات، چون گفتن صفات با هم عین همن و صفات عین ذاتن، ایشون اشکال کردن به گگینه اساس معنای علم باید عین قدرت بشه، ما وقتی گفتیم علیم باید قدرون رو بفهمیم. و کذا توهم بعض الناس که صاحب تشکیک، اون کما توهم باید خونده بشه که این توهم فارش جناب فخر رازی است. و کذا توهم بعض الناس که صاحب از تشکیک حیثو یعترض، و همین صاحب تشکیک اعتراض میکند علیهم، یعنی بر حکما اعتراض میکند، که این گرچه مربوط مسئله عینیت صفات نیست، مربوط اتحاد عقل و معقول نیست، ولی شبهی که او رو وادار کرده در اون مسئله ای که الحق و ماهیت و اینیت و اشکال بکنه، اونجا ماهیت عین وجود است، ذات عین وجود است، اشکال بکنه، اون چیزی که وادارش کرد همین خلط بین مفهوم مصداق است. میفرماد به این که و کذا توهم بعض الناس که صاحب عادت تشکیک حیث یعترض علی الحکما فی قولهم، که میگه ان وجود الواجب عین ذاتهی، اعتراض کرده که رو شکل ثانی ان مفهوم الوجود بدیهی و ذاته تعالی مجهول کن، این غیر المعلوم غیر المعلوم غیر البدیهی غیر البدیهی غیر المجهول غیر المجهول بر اساس شکل ثانی، پس معلوم میشه که ذات واجب این وجود نیست، برای اینکه وجود معنیش بدیهیه، ذات بدیهی نیست، پس ذات این وجود نیست. این بزرگوارا میگن مفهوم هو من عرف رشایی اما بکن هو فی خاطب خفایی، ما که نمیگیم ذات واجب این مفهوم وجوده، که میگیم این کنه وجوده، کنه وجود هم که نظری. اشکالش بر اساس شکل ثانی این است که فکیفه یکون المعلوم من الشیء این المجهول، این اشکال کرده. و کذا کلام او فی باقی صفاتی تعالی فانها، اون بازم اشکال کرده، گفته که این صفات واجب تعالی معلومت المعانی است لاکثر العقلا یا مقدمه، و ذات تعالی واجب تعالی غیر معلومت بالکون الا لذاته، این دو غیر المعلومه غیر المعلوم بر اساس شکل ثانی این نتیجه. مفهمد اون چی در مسئله تاداق المعقول اشکال کردن، اون چی در مسئله اتحاد صفات با دیگر و با ذات اشکال کردن، اون چه در اینکه ذات واجب ماهیت و انیت و اشکال کردن، در همه مقامات ثلاثه منشأش خلط مفهوم مصداق است. و ذالکه یک توهم و یک ذهول دارد، و ذالکه لتوهمه ان الحکما حکموا به عینیت هذه المفهومات کما فی الحمل الاولی ذاتی، در حمل اول ذاتی مدار مفهوم است، ما کسی در باره مفهوم سخن نمیگیم. یک توهم و ذهولهی ان مراد الحکما من العینیه هو الاتحاد در وجود است، نه اتحاد در مفهوم، کما هو شأن الحمل المتعارف است، این حمل شایع ثنایی، لل اتحاد در مفهوم کما فی حمل معان الفاظ مترادفه بعض و علا بعض الحمل الاولی غیر متعارف، حمل متعارف همین حمل شایع است که سودمند کلی بر مصداق هم بشه، در علوم و در صنایع کاربرد حمل کلی بر فرض بگیم این واجب است، تو فقه بگیم اون حرام است، این آب است، اون منار است، این انسان است، اون شجر است، کلی رو بر فرض هم بکنیم میشه حمل شایع. حمل اولی ذاتی که در مسئله ماهو مطرح است، در قول شارم، در معرف و قول شارم معرف است، در تحدید معرف است، اینجا که معرف نیست دیگه، حالا بقیه میمونه برای جلسه بعدشان. این رو مطالعه فرمود که ما بیش از یک جلسه دیگه تعطیلات بیشتر نمونده وقت به آیون رو نگیریم. الحمدلله.